سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه ساعت درسی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مؤسسه ماین پاکی MDC در افغانستان میگوید که در حال حاضر تلفات ناشی از ماین های منفجر ناشده در این کشور ماهانه با حدود 60 نفر میرسد. این را شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه ناوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت. او افزود که حدود 8 میلیون نفر در افغانستان هنوز هم در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. حکیمی هشدار داد که در صورت تامین نشدن کمک های مالی بین المللی برای برنامه های ماین پاکی در افغانستان، با توجه به برگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان، ممکن شمار تلفات ناشی از انفجار ماین و مهمات افزایش یابد. همزمان مؤسسه ماین پاکی هالو تراست در گزارش تازه خود روز سه‌شنبه گفت که بیش از 80% قربانیان ماهانه انفجار ماین ها در افغانستان کودکانند. کشف پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده میگوید که یک تبعه پاکستان که در کانادا زندگی میکند به تمام تلاش برای حمایت مادی از گروه داعش و تلاش برای ارتکاب اعمال تروریستی به آمریکا استرداد شده. پتل امروز با نشر این خبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق این تبعه پاکستان را به نام محمد شازیب خان شناسایی کرد. پتل افزود که این فرد در نظر داشت تا خزان سال گذشته از کانادا به نیویورک سفر کند و یک تیراندازی دستجمی را در حمایت از داعش در یک مرکز یهودی ها در بروکلین انجام دهد. به گفته او این حمله برای 7 اکتبر 2024 در سالگرد یک سالگی حمله حماس به اسرائیل برنامه ریزی شده بود. حماس از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. رئیس اداره تحقیقات فدرالی ایالات متحده همچنان گفته که پلان این حمله از سوی کارمندان FBI افشا و خونسا شد که در نتیجه آن این تبعه پاکستان در 4 سپتامبر 2024 بازداشت شد. کشپتل گفته که محمد شازیب خان حالا به ایالات متحده رسیده تا با عدالت این کشور روبرو شود. حکومت پاکستان هنوز در این مورد چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ایران در مذاکرات اخیر با این کشور رفتار متفاوت از چند روز پیش از خود نشان داده و این امر او را غافلگیر کرده است. ترامپ روز گذشته به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که ایران در مذاکرات تندتر از گذشته عمل می کند و این رفتار او را غافلگیر و ناامید کرده. او جزئیات بیشتر در این مورد نداد. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داده که ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه خود با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که در حال حاضر با اقدام نظامی علیه ایران مخالف است و ترجیح می دهد که با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای فرصت داده شود. پنجمین دور مذاکرات میان نماینده های امریکا و ایران برای دستیابی به یک توافقنامه هسته‌ای در اوایل ماه جوزا برگزار شد که نتیجه در پی نداشت. و خبر اخیر این که تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیشب در برابر سوریه 0-1 با شکست مواجه شد. این بازی به سلسله مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقات در گروه ای با تیم‌های میانمار، سوریه و پاکستان هم گروه شده. در بازی نخست این مرحله تیم افغانستان در برابر میانمار با نتیجه 1-2 با شکست مواجه شد. بازی تیم‌های ملی فوتبال پاکستان و افغانستان در 17 میزان امسال برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف هفتم. امروز روزی است که موضوعات جالب، یعنی جالبترین موضوعات که در جغرافی صنف هفتم است را بخوانیم که او عبارتند از چیست؟ جغرافیای آسیا. امروز قرار است جغرافیای آسیا را بخوانیم. موقعیت آسیا را می‌خوانیم، دریاهای آسیا، کوههای آسیا و خلیج‌های آسیا. این موضوعات بسیار جالب و ما قرار است امروز بخوانیم. پس بیایید که این جلسه خوب و دلچسب خود را آغاز کنیم. در نخست از درس‌های گذشته ما، فصل گذشته ما افغانستان را خواندیم، تمام جزئیات افغانستان را خواندیم. کوه، دریا، جهیل، سرحد، نفوذ، زراعت، زبان، دین، مذهب، همه اینا را ما در افغانستان خواندیم. موضوعات درباره افغانستان خواندیم. حالا همین موضوعات پشت سر هم درباره آسیا می‌خونیم که معلومات ما درباره آسیا زیاد شود. ببینیم که در آسیا چی وجود داره که ما تا هنوز از او بی‌خبر هستیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست وقتی بخوایم درباره آسیا شروع کنیم، با صنف 8 افریقا و آمریکا و صنف 9 استرالیا و آفریقا اینا رو می‌خونیم، شما به یک نقشه جهان نیاز دارید. اگر یک نقشه دارین در خانه‌تون، او را بگیرین، یا اگر ندارین یک نقشه بر خودتون آماده کنین که اگر از نقشه از طرف نقشه بخونیم برای ما بسیار آسان‌تر تمام میشه. تا اینکه ما گفته برم و شما فقط گوش کنین، من میگم شما تا در نقشه پیدا کنین و یاد بگیرین. خب بیاین شروع کنیم. در نخست اهداف درس ما امروز قرار است درباره موقعیت و حدود دربه آسیا بفهمیم، جغرافیای طبیعی آسیا و همچنان راجع به دریاهای برزمی آسیا معلومات حاصل کنیم. این سه موضوع را ما قرار است که بخونیم و در آخر درباره خلیج های آسیا همچنان برای شما معلومات میدم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست موقعیت و حدود دربه آسیا، شما نقشه را آماده کنین، من حالا براتون تشریح میکنم. خب نقشه را در دستتون بگیرین. خب قاره آسیا را پیدا کنین. قاره آسیا در نیمکره شمالی موقع داره، یکی از بزرگترین قاره هاست که در بین طول البلدی 25 درجه شرقی، 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع شده. یعنی چست از روی عرض البلدش. مساحت قاره آسیا 44.2 میلیون کیلومتر مربع است که در طرف شمالش بحر منجمید شمالی موقع داره، به طرف جنوبش بحر هند، به طرف شرقش بحر الکاهل، به طرف غرب سرحد طبیعی بین قاره آسیا و اروپا است که کوههای اورال، دریای اورال، بحیره کسپین، بحیره سیاه و آبنای باسفور است آسیا را از اروپا جدا کردند. و همچنان به سمت جنوب غرب بحیره سرخ و کانال سوئز آسیا را از افریقا جدا کرده و به طرف شمال شرق آبنای بیرنگ آسیا را از آمریکا جدا کرده. یعنی شما این مناطق در اطراف قاره آسیا می‌بینید. هر چه اینا رو که گفتم در وسط چی است؟ قاره آسیا موقعیت داره. و همچنان به ادامهش در قدیم که بوده همه قاره های آسیا و اروپا با هم یک جا بوده که اینا رو به نام یوریشیا یاد میکنن. بعد از اینکه آب های یخچالی آب شده و سطح آب بلندتر آمده و همه فعلا دو قاره متفاوت آسیا و اروپا را از هم جدا کردن. و همچنان قاره آسیا دارای جزیره نما است. جزیره نما یعنی شبه جزیره. شبه جزیره که از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه، که جزیره نماهای زیاد را تشکیل داده که از جمله جزیره نمای عربستان، جزیره نمای هند، جزیره نمای هند و چین، اینا که از در قاره آسیا موقع داره. و همچنان قاره آسیا که از قدیمی ترین تمدن ها ادیان هم در میجی به وجود آمده که اولین انسان هایی که عبارت از همین آدم علیه السلام و حضرت حوا بوده هم در قاره آسیا بوده. و همچنان آثار دیدنی و توریستی زیاد داره، مانند کعبه، آرامگاه حضرت محمد صلی الله و همچنان جاهای متفاوت دیگر. ما گفتم میتونیم که دیوار چین یا بعض جاهای توریستی دیگر در آسیا موقعیت داره. دیگر میخوانیم موقعیت و حدود اربعه آسیا پیدامش. ببینین دینهای زیادی که در دنیا وجود داره، اینا در اول در آسیا به وجود آمده، مانند دین مقدس اسلام، دین عیسویت، یهودیت، دیگر آینها مانند بودیزم، کنفوسیوس، همه اینا در اول در قاره آسیا به وجود آمده و در دیگر قاره ها گسترش یافته. ایمیشه هم از موقعیت و حدود اربعه آسیا. میرسیم بعد طرف جغرافیای طبیعی افغانستان، جغرافیای طبیعی آسیا. در زمانهای قدیم همه زمینهای آسیا که از دوران دوم جیولوژی زیر بحر بزرگ به نام بحر تیتاس قرار داشته که بعد از او شده که همه کوههای بزرگ و دریاهای زیاد به وجود آمده که از جمله بازمانده بحرهای تیتاس مفته میدونیم جهیل اورال، بالخاش، بحیره های کسپین و سیاه، اینا که از بازمانده های بحر تیتاس هستن. ولی بحر تیتاس خودش از بین رفته و در جای بحر تیتاس بر اعظم آسیا قاره آسیا به جا مانده. کوههای قاره آسیا که سطح که از پامیر شروع شده و از به طرف شرق تا قسمت شرق چین و جنوب جنوب شرق سایبریا و به طرف غرب تا ترکیه امتداد داره. کوههای هیمالیا اینا که از به طرف غرب کوههای هندوکوش در افغانستان، کوههای البرز و زاگرس در ایران، کوههای قفقاز، کوههای پونتیک، آناتولی اینا در ترکیه و همچنان در طرف شرق کوههای تیانشان و آلتای در شمال چین موقع داره. این یکی از کوههای مشهور قاره آسیا و سطوح مرتفع مغولستان، تبت، گوبی و پامیر اینا در مرکز آسیا قرار داره و بزرگترین سطوح مرتفع آسیا را اینا تشکیل میده و همچنان در آسیا دشت‌های بسیار بزرگی است که از جمله دشت‌های مغولستان، دشت‌های کویر و لوت ایران، دشت‌های سوریه، عراق و رب الخالی در عربستان اینا که از جمله دشت‌های آسیا هست. دیگه میرسیم به دریاهای قاره آسیا. با وجود که دشت‌های بسیار بزرگ و به آب علف زیاد داره، اما باز هم دریاهای زیاد اینجا وجود داره که دریاها از جهت سمت جریان اینا رو به چهار حوزه تقسیم میکنن. این دریاهای آسیا رو ما از لحاظ جریان به چهار دسته، اولش دریاهایی که از کوههای جنوب سایبریا سرچشمه میگیره به طرف شمال حرکت میکنه که بالاخره تا بحر منجمد شمالی میرسه و همچنان از غرب شرق دریاهای مانند دریای اوب، ینسی و لینا است که این دریاها بعض وقتا در نزدیکی بحر منجمد شمالی یخ میزنن، یعنی که در اونجا در بحر منجمد شمالی نرسیده اونجا اینا را یخ میزنن به اثر هوای بسیار سرد. و همچنان دومین بخش از کوه‌ها دریاهایی که در شرق قاره آسیا جریان داره که در بحر کاهل میرزه اینا از شمال به جنوب دریاهای مانند دریای آمور که از کوههای شمال مغولستان سرچشمه میگیره و در شمال بندر ولادی در استوب در بحیره اخوستوب میرزه. دیگهش دریای بعدیش دریای هوانگو که از کوههای چینی مرکزی سرچشمه میگیره و در خلیج چیلی در خلیج در غربی خلیج کوریا واقع شده در اونجا میرزه و دریای میکانگ که از کوههای چین جنوبی سرچشمه میگیره و در جنوب کمبودیا و بحیره جنوبی میرزه. و سومین حوزه دریاهایی که به بحیره های هند، بحیره عرب، خلیج فارس میرزه اینا از شرق به غرب اینا دریاهای ایراوادی در قسمت میانمار به خلیج مرتابان میرزه، دریای گنگا در قسمت بنگلادش در خلیج بنگال میرزه، دریای سند در بحیره عمان میرزه و دریای کارون و دریاهای دجله و فرات که به نام شط العرب تشکیل میده یا اروندرود را تشکیل میده اینا در خلیج فارس میرزه. و چهارمین حوزه دریاهایی که در جهیل‌های داخلی آسیا می‌رسند مانند آمو یا می جیهون که عرب‌ها آمو رو جیهون یاد می‌کنند، سیر دریا کیر سیهون میگه که به اینا در جهیل اورال می‌رسند و دریای اورال که سرحدی بین آسیا و اروپا قرار می‌ده و بعداً در بحیره کسپین می‌رسند و همچنان جهیل‌ها، بحیره‌ها و خلیج‌های بر اعظم آسیا. جهیل ها و بحیره های قاره آسیا بسیار جهیل های زیاد دارد که از جمله همین جهیل های مهم شی در سایبری های روسیه، چین، قزاقستان، آسیای مرکزی، جنوب شرق و غرب آسیا موقع دارد که مهمترین از اینا در سایبری های جهیل بایکال در امتداد دریای آنگارا که آبی او منرالی است که طول عظمی 700 و طول اثرش و ایام و ارزش 130 کیلومتر است. دیگر جهیل خانکا در شرق چین، در قزاقستان جهیل بالخاش و جهیل اورال معروف است. همچنان در قرغیزستان جهیل بیسیکول، در افغانستان جهیل های چغنقتین، شیوا، جهیل های بندمیر، آب صدای غزنی و دیگر جهیل ها در افغانستان مشهور است. و همچنان در ادامش در غربی ایران هم جهیل آرومیه، در ترکیه جهیل وان، جهیل سونکاری در شمال کره شمالی، لوبنور و کمیت جهیل های دیگه در مناطق توریستی دیگه از قاره آسیا موقع دارد که سالانه مردم های زیادی به جهت توریستی و تفریح از این جهیل ها بازدید میکنه. و خلیج ها، خلیج های بر اعظم آسیا، خلیج خودش که است که از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه، یعنی که این آبی است که از بحر جدا شده است و این جهیل خلیج ها که است بیشتر به عنوان بندرگاه ها استفاده میشه به خاطر که آبش آرام و ساکت است و اونجا بندرگاه ها را تشکیل میده که این از دریا جدا میشه. باز هم در قاره آسیا ما خلیج های زیاد را داریم که بیشتر در سواحل آسیا وجود داره که به خاطر کشتیرانی استفاده میشه. گیج خلیج های ساحل های یا سواحل شمالی آسیا که معروف ترینش خلیج اوب است، که اما خلیج های خرد دیگه هم در مناطق شمالی آسیا وجود داره که معروف ترینش خلیج اوب است. دیگه خلیج های دیگه بر اعظم آسیا خلیج های سواحل شرقی است که خلیج کرونوتسکی و خلیج های دیگه. دیگه خلیج هایی که در سواحل جنوبی قرار داره خلیج سیام، خلیج بنگال، خلیج فارس، خلیج عدن هستن. خب ببینین خود خلیج که از طرف ساحل موقعیت داره، یعنی که از ساحل خارج نیست، از سه طرف به آب است، از یک طرف به خشکه، آبش هم استاده است، مانند آب جهیل گفتم میتونیم، آبش استاده است و مردم از اون به عنوان بندرگاه استفاده میکنن. این میشه از بخش خلیج. و همچنان جهیل چیست؟ جهیل از چهار طرف به چی نیست دیگه است؟ جهیل از چهار طرف به خشکه است، ولی در وسط هم که است آب استاده. و ما جزیره نما را داریم. جزیره نما چیست؟ فرق بین جزیره نما، خلیج و جهیل. خلیج گفتیم که از بحر جدا شده، جهیل آب استاده یک چهار طرف خشکه باشه، جزیره نما یا شبه جزیره اینا که هستن توسط دریا جدا شده. یعنی اینا از توسط دریا جدا شده و شبه جزیرستی دریا نسیه خشکه هست، که وقتی که در قدیم که بوده آب زیاد بوده ولی آب کم بوده، وقتی که زمین گرم شده یخهایی که در قطب شمال بوده اونا سرد شده که به وجود با آب بالا آمده که خلیج ها رو با که در نتیجه شبه جزیره و جزیره نما تشکیل داره. خب میرسیم به درس آخری خود. موضوع آخری که عبارت از کارخانگی شماست. چهار موضوع رو برای شما آماده کردیم. اولینش سلسله کوههای هندوکش در کدام قسمت واقع شده، شکل افتادگی رو تشریح کنید. دیگهش بحر تیتاس کجا موقعیت داشت و چی نشانی از او باقی مانده. سومیش دریاهای آسیا به چند بخش یا حوزه تقسیم میشه. و چهارمین موضوع دریاهایی که در خلیج بنگال و بحیره عرب میرزه را نام بگیرید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوارستم که خوش و خوب و خندان باشین و معلومات شما افزوده شده باشه. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی صنف هشتم. امروز هم به ادامه درس های مهمی که تا هنوز خواندیم، درس های مهم از جغرافی صنف هشتم درباره جغرافیای قاره آمریکا با هم صحبت میکنیم. تا حالا درباره جغرافیای طبیعی، موقعیت قاره آمریکا و همچنین درباره جغرافیای سیاسی قاره آمریکا با هم صحبت کردیم. امروز هم به ادامه درس‌های قبلی ما درباره جغرافیای بشری قاره آمریکا با هم صحبت می‌کنیم که چگونه جغرافیای بشری قاره آمریکا را بررسی کنیم و چگونه موضوعاتشون را تحلیل و تجزیه کنیم، ببینیم که چگونه هست قاره آمریکا. خب در قاره آمریکا نژادهای متفاوتی زندگی میکنه که از جمله نژادهای سرخپوستان، سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند که هر کدام این نژادها رو ما با ترتیب با تمام جزئیاتشون میخوانیم. در نخست نژاد بومیان قاره آمریکا یا نژادهای سرخپوستان قاره آمریکا را ما بررسی کنیم. در قاره آمریکا سرخپوستان اولین نژاد یا اولین مردمی بوده که در قاره آمریکا سکونت داشته، که جمعیت اصلی و قدیمی قاره آمریکا را نشان می‌ده و فعلا که هست سرخپوستان در اقلیت وجود دارد، چون که در قرن 17 و 18 تعداد بیشماری از اروپایی ها در آمریکا مهاجرت کردند و جنگ های متعددی با سرخپوستان داشتند که سرخپوستان را به تدریج اینا نفوسشون کم شد و به جای سرخپوستان سفیدپوستان نفوسشون بیشتر شد. و مناطق سکونت فعلی که سرخپوستان زندگی میکنند در امریکا ایالات متحده امریکا و کانادا هستند و همچنان این سرخپوستان را به نام هندی ها هم یاد میکنند. و ما اگر بررسی کنیم که میگیم که انسان ها همه ایشان از یک جا هست، چگونه وقتی که چگونه انسان ها از قاره آسیا که اولین انسان ها در قاره آسیا بودن، چگونه آنها به قاره آمریکا مهاجرت کردن. ببینید وقتی که در زمان های بسیار قدیم هزاران سال پیش انسان ها خشکه ها به هم نزدیک بود، اونا میتونستن به آسانی حرکت کنن و ای سرخپوستان که برنامه زردپوستان هم ارتباطی با زردپوستان هم داره، میگه که از طریق آبنای بیرنگ با آمریکا سفر کرده و در آمریکا اونجا سکونتشان آغاز کرده و بعدن که قاره ها از هم دیگه دور شده، اونا نتانستن که مثلا ارتباط برقرار کنن و مردم بومی یا مردم سرخپوستان در قاره امریکا ماندن و شغل سرخپوستان بیشتر کشاورزی و شکار حیوانات هستن و از ریشه درختان هم برای تغذیهشون استفاده میکنن و همچنان تأثیرات تاریخی که بالای سرخپوستان داره است که اروپایی ها وقتی که استعمارشان آغاز کردن بعد از یک قاره امریکا کشف شد، همه سال هزاران اروپایی به طرف قاره امریکا می‌رفتن، چون در قاره امریکا مساحتش کم بود، نفوسشون زیاد بود و آنها به خاطر اینکه در امریکا بیشتر منابع معدنی معدن‌ها بودن، اونا از قاره امریکا اروپا مهاجرت میکردن به دیگه قاره ها، مثلا قاره افریقا میرفتن، به طرف هند رفتن و همچنان در به طرف امریکا و استرالیا این مناطق را کشف کردن و به خاطر اینکه مواد غنی زیاد داشتن اونا را تحت استعمارشون قرار و وقتی که اونا به امریکا رسیدن جنگ های بیشماری با مردم سرخپوست امریکا کردن که در نتیجه این سرخپوستان شکست خوردن و زمین هایشان همهشان تصرف شد توسط اروپایی ها و اروپایی سرخپوستان بخش نژاد زردپوست هم میدانند، چون اگه ما بررسی کنیم نژاد زرد در جهان بیشتر در مناطق شرقی و جنوب شرقی و شمال شرقی قاره آسیا مانند کشورهای چین، کوریا، ژاپن، این مناطق مردم نژاد زردپوست میگه و میگه که همین نژاد زردپوست در زمانهای قدیم از طریق آبنای بیرنگ به قاره امریکا مهاجرت کردن که سرخپوستان هم به این لحاظ میگن که اونا رویشان موهایشان خینه میکنه، وقتی خینه میکنه اونا رنگشان سرخ میشه که به نام سرخپوستان یاد میکنه. خب این بودم از بخش سرخپوستان یا نژاد بومی قاره امریکا و نژاد دیگه‌ای که در قاره امریکا هست نژاد سفیدپوست هست که از قرن 16 میلادی این نژاد مهاجرت های اروپایی ها بخصوص مردم اسپانیا و پرتغال بیشتر در مناطق امریکا مهاجرت کردن و جنگ های زیاد با مردم بومی داشتن و به تدریج جمعیت سفیدپوستان در قاره امریکا زیاد شد و جامعه امروزی که در قاره امریکا هسته نظر به اختلاط هایی که هسته نژاد های دورگه ایجاد کرده، مثلا یک سفیدپوست با سرخپوست عروسی کرده، یک نژاد جدید یا یک سرخپوست با سیاه‌پوست یا قسمی همین سه نژاد مشهور که در قاره امریکا هست که سرخپوست، سفیدپوست و سیاه‌پوست آن هستن که اینا با هم ازدواج کردن، ازدواج های از بنا نژاد های دورگه ایجاد شده که یک جمعیت خوبی در قاره امریکا ایجاد کرده، این نژاد دورگه. و همچنان تاریخچه و پراکندگی سیاه‌پوستان را ما در نظر بگیریم. خب تاریخچه سیاه‌پوستان برمیگرده به مناطق افریقایی. مناطق افریقایی خب خود سیاه‌پوستان در کل نژادها همه‌شون سفیدپوست هستن، رویشون بدون کدام رنگ خاصی هستن، مثلا سیاه‌پوست در نخست سفیدپوستان بوده که سفیدپوستان نظر به شرایط زندگیشان در مناطقی که سفیدپوستان زندگی میکردن شوای آفتاب زیاد گرمی زیاد شوای آفتاب بالای بدنشان میتابیدن، به خاطر که بدنشان از شوای آفتاب جلوگیری کنن ماده به نام میلانین را تولید میکنن که ماده میلانین تولید شده همیشه تولید شده که رنگ پوستشان تیره کرده و این رنگ مواد میلانین یا پوستشان نوعیت پوستشان ارثی از پدر به فرزند، از پدر به فرزند این قسمی تایی چندین سال اینا تبدیل شده به این که به شکل ایرسی تکرار شده و حالا رنگی همه سیاه‌پوستان رنگشان تیره شده. و اگر تاریخچه ای در نظر بگیم که سیاه‌پوستان چگونه به امریکا رسیدن بود که مردم اروپا مردم قاره افریقا را به عنوان برده می گرفتن و اونا را با خودشون به امریکا می بردن. وقتی که به امریکا می بردن کارهای شاقه را سر اونا می کردن، در معادن کار می کردن یا با مردم بومی جنگ می کردن یا در هر کار می کردن به عنوان برده از مردم سیاپوست استفاده می کردن، که باعث شد که در سیاپوستان در قاره امریکا برستن و کارهای اجباری زیادی بالای مردم قاره سیاپوستان میکردن. و حالا بیشتر این مردم سیاپوست در مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی قاره امریکا سکونت دارن. و همچنان وضعیت سیاپوستان در ایالات متحده امریکا اگر ما در نظر کنیم که بیشتر در مناطق جنوب شرقی امریکا و شهرهای بزرگ مانند شیکاگو و نیورلانز زندگی میکنن، شرایط زندگی سیاپوستان نظر به شرایط سفیدپوستان سخت‌تر هست. با اونا تبعیض‌های زیاد صورت میگیره و کلا شرایط زندگیشان در قاره امریکا خوب نیستن نظر به سفیدپوستان. ما همچنان فرهنگ و زبان قاره امریکا را ما در نظر بگیریم. مهاجرت های انگلیسی ها در اوایل قرن 17 و اواخر قرن 18 مهاجران انگلیسی به ایالات متحده امریکا و کانادا آمدن و مهاجرت کردن که او باعث شد فرهنگ انگلیسی در قاره امریکا گسترش پیدا کنه، که فعلا مناطق امریکای شمالی مانند امریکا و کانادا فرهنگشان فرهنگ انگلیسی هستن، زبانشان در کانادا انگلیسی و فرانسوی هستن و در ایالات متحده امریکا فقط انگلیسی صحبت میکنن. و تاثیرش شامل همین است که در قرن 17 در اوایل قرن 17 انگلیسی ها فرهنگشان را در اونجا منتقل کرده و باعث گسترش فرهنگشان شدند. و همچنان درباره زبان های قاره امریکا صحبت کنیم. در امریکای لاتین فرهنگ و زبانشان را در نظر بگیریم، بخش های از امریکای مرکزی و امریکای جنوبی به دلیلی که فرهنگ اروپای لاتین هستن، مخصوصا مردم کشور اسپانیا و پرتغال که اینا به امریکای لاتین هم یا معروف هست، که در درس های جغرافی های سیاسی های قاره امریکا هم به شما گفتم که مناطق مرکزی و مناطق جنوبی قاره امریکا رو به نام امریکای لاتین هم یاد میکنن، که یه هم به دلیلی است که اروپایی ها فرهنگ اروپای لاتین در اون مناطق رفته به نام امریکای لاتین هم یاد شده، که اروپای لاتین همی اسپانیا و پرتغال هستند. و زبانهایی که در این مناطق در امریکای لاتین هسته بیشترشان سه زبان مشهور اروپایی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها و فرانسوی ها هسته، که اسپانیایی ها زبان رسمی 18 کشور هسته، 18 جمهوری از جمله 20 جمهوری منطقه هستند. و پرتغالی ها زبان رسمی مردم برازیل، فرانسوی مردم زبان رسمی مردم هایتی قرار داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما درباره جغرافیای بشری قاره امریکا و همشون درباره زبان و فرهنگ قاره امریکا، که بیشتر قاره امریکا فرهنگ و زبانشون بیشتر از مردم اروپا مشتق شدن، به خاطر ای که قاره امریکا تحت مستعمرات زیادی مردم اروپا قرار داشته، که از جمله ما گفته میتونم مردم اسپانیا و پرتغال و انگلیسی ها تأثیر زیادی بالای مردم، بالای فرهنگ، بالای زبان، دین و مذهبشون تأثیر داشته، چون که وقتی که اروپایی ها مهاجرت میکردن به کشورهای متفاوت یا کشورهای متفاوت را تحت مستعمرشون قرار میدن، فرهنگ و زبانشون را هم منتقل میکردن. یک مثال واضحی است که وقتی که مدت زیادی هندوستان که در قدیم شامل کشورهای بنگلادش، پاکستان، هندوستان با هم یک جا بودن، هند بریتانیا یا بریتانیا بالایشان حمله کردن و تحت مستعمرشون قرار داشتن، که باعث شد فرهنگی اروپایی ها، فرهنگ مخصوصا بریتانیا بالای مردم تاثیر داشته باشه، که حالا بیشتر از مردم هند، پاکستان، بنگلادش زبان انگلیسی یا هم زبان مردم بریتانیا را دارن. یا مثلا غذاهای متفاوتی که وجود داره هم غذاهای محلی هندوستان و مردم بریتانیا با هم یک جای کرده. خب این چگونه هست؟ وقتی که بریتانیا کشور را تحت مستعمرشان گرفتن، مثلا هندوستان را گرفتن، فرهنگ و زبانشان را هم گسترش دادن. به همین دلیل هست وقتی که اروپایی ها به امریکا به مهاجرت کردن، هم فرهنگ و زبانشان را به مردم اون مناطق گسترش دادن، که انگلیسی ها وقتی که
به آمریکای شمالی ها آمدن، فرهنگشان، از زبانشان، از دینشان، همهشان به اون مردم، به اون مناطق گسترش داده که حالا در آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا هر دویشان با زبان انگلیسی تکلم میکنن. مثلا مذاهب زیاد وجود داره، ولی مذاهبی که در انگلیس بوده، دینی که در انگلیس بوده، اما دین را در آمریکای شمالی هم انتقال داده. یا مناطق جنوبی یا آمریکای لاتین در نظر بگیم که اروپای لاتین در اون مناطق مثلا با اسپانیا و پرتغال به اون مناطق رفتن و باعث شدن که بیشتری هم زبان، هم دین، هم فرهنگشون را به مناطق آمریکای لاتین انتقال بده. و همچنان درباره امروز درباره جغرافیای بشری نژادها صحبت کردیم. سه نژاد مهم در قاره آمریکا هستن: یک سفیدپوست هستن، سرخپوستان هستن و سیاه‌پوستان هستن. که سیاه‌پوستان اونا شرایط زندگیشون نسبت به سفیدپوستان، سرخپوستان خوبتر نیستن و سرخپوستان هم در اقلیت وجود داره و نژاد سفیدپوستان هستن که نفوذشان هم بیشتر هستن، قدرتشان هم بیشتر هستن. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی که امروز برای شما آماده کردیم را بخوانیم. شما میتونین جواباتی ای سوالا را از درس امروزی ما هم پیدا کنین یا میتونین که به کتاب جغرافی صنف هشتم مراجعه کنین و جوابای سوالا را پیدا کنین. خب سوال اولی: منشأ اصلی سیاه‌پوستانی که در امروز در قاره آمریکا سکونت داره از کجا هست؟ و دومین سوال: در آمریکای لاتین به کدام بخش از قاره آمریکا گفته میشه و چرا؟ درباره دو سوال شما تحقیق کنید و جوابشون رو پیدا کنید. توی سوالای مشکل نیست، شما فقط اگه خوانده باشین هم جوابشون رو زود در آماده کرده در ذهن شما هست، فقط ابراز کنید جوابشون. خب این بودم از جلسه امروزی با شما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی صنف نهم. بازم خیلی خوشحال هستم که با هم یک جا هستیم و موضوعاتی از جغرافی رو با هم یک جایی میخوانیم. امروز هم به ادامه درس های گذشته ما درباره جغرافیای استرالیا با هم صحبت میکنیم. بیاین که درس امروزی خود هم آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره جغرافیای اقتصادی و همچنین معادن و صنایع قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره استرالیا رو می‌خونیم. خب جغرافیای اقتصادی درباره اقتصاد یک مملکت، درباره اقتصاد یک منطقه، یک قاره صحبت می‌کنه. برای مثال اگر ما بخونیم، خواندیم که درباره جغرافیای اقتصادی افغانستان، جغرافیای اقتصادی اروپا، آفریقا، آمریکا و حالا می رسیم به جغرافیای اقتصادی قاره استرالیا که جغرافیای اقتصادی قاره چگونه هستم. و همچنان قاره استرالیا یک از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان هسته و به می دلیل است که مردمیشون بسیار پیشرفته و همچنان اقتصادشون هم بالا هسته و یکم اقتصاد بالاشون به فرهنگشون می رسه که فرهنگشون بالا هسته و روی اقتصاد، روی علم و دانش، روی تکنولوژی بیشتر کار میکنه و باعث شده که استرالیا یک از پیشرفته ترین منطقه در سطح جهان باشه. و همچنان قاره های اروپا و آمریکا و استرالیا اینا از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ پیشرفت، از لحاظ صنعت در رأس قرار داره، در رأس قاره های دیگه قرار داره. همچنان قاره های قاره آسیا و قاره آفریقا اینا هم اقتصادشون نظر به کشورها فرق میکنه. مثلا در آسیا در نظر بگیریم اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا مانند ژاپن، چین، کره جنوبی این ممالک اقتصادشون پیشرفته هستن و همچنان افغانستان رو در نظر میگیریم که اقتصادش پایین هسته، یا عراق و روسیه را در نظر بگیریم اقتصادی که معمولا پایین هستم. و همچنان در آفریقا هم نظر به اقلیمی که داره، مناطق شمالی آفریقا یا مناطقی که آب و هواشون مناسب نیست، اقتصادشون پایین تر از افغانستان هم هست.
و نظر به هر ممالک، نظر به هر منطقه، اقتصادی مردم فرق میکنه که چگونه اونا پیشرفت کرده و چگونه اونا به پیشرفت ها رسیده، به صنعت رسیده، متفاوت هسته. یا میتونه باشه در بخش تکنولوژی باشه یا در بخش منابع طبیعی باشه، منابع زیرزمینیشون باشه، نه معادنشون باشه، اینا پیشرفت های زیاد داشته. خب درسی امروزی خدا زیاد دور نمیبریم، فقط درباره جغرافی اقتصادی قاره استرالیا بین صحبت کنیم. خب نوع اقتصادی که در قاره استرالیا هست، سیستمشان سیستم اقتصادی یا بازار آزاد هست که بیشتر با کشور پیشرفته است با فرهنگ های غربی و آید سرانه ایشان در قاره استرالیا بیش از 23,000 دلار آمریکایی به طور متوسط هست. یعنی که هر شخص در قاره استرالیا را در نظر بگیریم سالانه 23,000 دلار آمریکایی به طور اوسط هست، به طور اوسط درآمدشون هست. میتونه که از 23,000 بالا هم اشخاصی هست که درآمد داره، از 23,000 دلار آمریکایی پایین هم هست که مردمشون درآمد داره. و همچنین پول رایج که در قاره استرالیا هست دلار استرالیایی هست نوعیت پولش. و همچنین تحولات اقتصادی قاره استرالیا را در نظر بگیریم، تغییراتشون می بوده که وقتی که خیلی با آسانی خیلی تحول یک دفعی از کشاورزی به اقتصاد صنعتی تبدیل شده. در سال 1975 15% جمعیت در کشاورزی مشغول بود، ولی در حال حاضر اگر در نظر بگیریم در قاره استرالیا 3% مردمشان به کشاورزی رو داره. خب این کتابی که جغرافیای تعلیف مکتب هست در سالهای 90 و 91 در سالها یا 93 چاپ شده، ولی اگر حال در نظر بگیریم که اقتصادشون هم شاید مردمشون از 30% هم پایین تر شده باشه، 2% مردمشون کشاورزی کنه یا 1.9% 1.8% مردم قاره استرالیا به کشاورزی رو داشته باشه. و همچنان 85 یا بیشتر از 85-90% مردم قاره استرالیا در شهرها زندگی میکنن، در شهرهای صنعتی، به می دلیل هست که مرد کشورشون پیشرفته هستن. و همچنین 26% مردم قاره استرالیا در صنعت کار میکنه و 71%شون در خدمات مشغول به کار هستن. این هم انشان دهنده است که مردمشون کارهای زیاد شاقه، کارهای بازو نمیکنن، مردمشون بیشتر مثلا کارهای شاقی مانند دهقانی کنن یا کشاورزی کنن که وقت زیاد کار داره ولی درآمد پایین هستن. اینا بیشتر کارهایی رو میکنن که توان جسمی کمتر داشته باشه. خب در شهرها هم قسمی هست که توان جسمی کمتر کار داره ولی آید بالا کار داره و کارشون هم بیشتر هست. و کشاورزی قاره استرالیا هم که هست، مردمشون بیشتر از توسط ماشین‌آلات استفاده میکنن، مانند ماشین تراکتورها و ماشین‌های آب‌پاشی، ماشین‌ها استفاده میکنن که هم میتونن حاصلات بیشتری داشته باشه و هم میتونه که وقتشون ضایع نشه و مردم کمتر را، اشخاص کمتر مشغول خود میکنه. و همچنان کشاورزی در استرالیا در نظر بگیریم، کشور قاره استرالیا کشور خودکفا هست در نظر به زمین‌های با وسعتی که داره، آب فراوانی که داره، منابع مواد غذاییشون خودشون به دست میارن که گندم در قاره استرالیا هست که 60% از مزارع قاره استرالیا در مناطق گندم زرع میشه. و همچنان مناطقی که در مناطق کشت میشه یا زراعت صورت میگیره، جلگه های غربی، کوههای شرقی ویکتوریا و نیو ساوت ویلز هست که در این مناطق مردمشان بیشتر کشاورزی میکنن، کشاورزیشون اکثرا گندم هستن. و محصولات دیگه ای که در قاره استرالیا هست، تون و انگور هست که در مناطق مدیترانه جنوب غرب و جنوب شرق قاره استرالیا این محصولات وجود داره. و همچنان جواری، شفتالو، سیب و نار هم در جزیره تسمانیا پیدا میشه. اینا هم از جمله محصولات دیگه قاره استرالیا هستن. و همچنان دامداری و مالداری در قاره استرالیا رو در نظر بگیریم، اهمیت مالداری 34% مساحت کشور استرالیا را علفچرها و چمنزارهای طبیعی تشکیل میدهد و مناطق زیادی از این مناطق علفچرها و چمنزارها را اختصاص داده به مالداری که مالداری در مناطق جنوب شرقی در نزدیک های دریای موری و دارلینگ هستند که در این مناطق بیشتر مردمش مالداری میکنه که اکثرا گاو و گوسفند را پرورش میده که در گوسفندشان 175 میلیون گوسفند در نیو ساوت ویلز در اون مناطق پرورش داده میشن و همچنان در مناطق غربی کاهش پیدا کرده و به جای گوسفند گاو اکثرا نگهداری میکنه به خاطر که اونجا کمبود آب هسته بخاطر گاو را جایگزین گوسفند کرده و همچنان صادرات پشم و گوشت قاره استرالیا در سطح جهان هسته که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پشم در جهان هسته به خاطر که زیادتر دامداری و مالداریشون گوسفند هسته گوشت و پشم گوسفند استفاده میکنه و همچنان گوشت هم به سراسر جهان نه ولی در بیشتر از کشورهایی که نیاز هسته در مناطق مانند امریکا، انگلستان، ژاپن و کانادا گوشتشون هم ارسال میکنه که از جمله صادرات قاره استرالیا هست که صادراتشون نسبت به وارداتشون کمتر هست که وقتی که صادرات بیشتر باشه واردات کمتر باشه اقتصاد یک کشور درآمد یک کشور بالا میره به همین دلیل است که قاره استرالیا پیشرفته هست و همچنان صادرات دیگه که در قاره استرالیا هست پشم که پشم قاره استرالیا بیشتر در ژاپن، آلمان و فرانسه صادر میشه گندمش هم در سراسر جهان ارسال میشه و که بیشتر هم گندمشون در روسیه، چین و خاورمیانه همچنان قند هم هست که قاره استرالیا یک از مناطق هست که قند صادر میکنه که از جمله قلم مهم صادراتی یک قاره استرالیا را تشکیل میده معادن و منابع معدنی استرالیا را در نظر بگیریم استرالیا یک از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده مواد معدنی در سطح جهان است به خاطر اینکه منابع معدنیشان خیلی زیاد هست به دلیل هست که صادر کننده و تولید کننده در سطح جهان است در سال 1851 در قاره استرالیا طلا کشف شد که وقتی که طلا کشف شد مهاجران انگلیسی در مناطق رفتن و بعد از دیگر مناطق اروپایی مانند اسپانیا و پرتغال و هلند هم در مناطق استرالیا مهاجرت کردند و همچنان مهمتر مواد معدنی که در قاره استرالیا است دومین تولید کننده آهن در جهان است اولین تولید کننده آهن در جهان ایالات متحده آمریکا هست و بعد از اون استرالیا هست و خود استرالیا بزرگترین تولید کننده بوکسیت که ماده اولیه تولید آلومینیوم هست در جهان هست همچنان طلا نیکل مس سرب و اورانیوم هم در صادرات منابع معدنی قاره استرالیا هستند و همچنان دومین ذخایر بزرگ اورانیوم جهان پس از امریکا هم قرار دارد و همچنان معادن نفت و گاز و زغال سنگ هم در قاره استرالیا هست که مناطق مهم نفتی قاره استرالیا را در نظر بگیریم آبنای باس یا باس استریت هست که بین جزایر تاسمانی و ویکتوریا قرار دارد تولید نفت و گاز طبیعی هم هست و همچنان استرالیا یک از صادرکننده عمده زغال سنگ در سطح جهان هم هست و همچنان تحولات پیشرفت صنایع استرالیا تحولات صنعتی در نظر بگیریم پس از جنگ جهانی دوم تحولات صنعتی قاره استرالیا خیلی زیاد شد در سال 1999 سهم صنایع در تولیدات داخلی به 26% رسید و همچنان صنایع قدیمی و جدید را در نظر بگیریم صنایع قدیمیش بیشتر محصولات حیوانی و کشاورزی را در بر می‌گرفت ولی فعلا که هستم تولید کالاهای مصرفی و صنایع سنگین را تولید میکنه تولید فولاد که افزایش 6 برابری در 3 سال اخیر بوده همچنان صنایع آهن و فولاد هست که این صنایع بیشتر در منطقه نیو ساوت ویلز صورت میگیره و همچنان صنایع دیگه یک در قاره استرالیا هست صنایع ساختمانی کاغذسازی غذایی کیمیایی و نساجی هست اینا از جمله صنایع دیگه قاره استرالیا هست و همچنان تمرکز صنایع در مناطقی که امکانات اولیه هسته و ایجاد شده ایجاد صنعت و بازارهای بزرگ مصرف هم در مناطق وجود داره و صادرات و واردات استرالیا در نظر مصادرات استرالیا محصولات مانند گندم، گوشت، پشم، زغال سنگ، طلا و ماشین‌آلات هستند و ارزش صادرات قاره استرالیا 69 میلیارد دلار که در ژاپن، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و سایر کشورهای آسیایی ارسال میشه و وارداتشان که از محصولات ماشین‌آلات هست و وسایل حمل و نقل، کامپیوتر وسایل مخابراتی و محصولات نفتی هستند که ارزش وارداتش 77 میلیون دلار از اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای آسیایی هستند. می‌بینیم ارزش صادرات و واردات قاره استرالیا تقریبا 8% یا 8 میلیون دلار تفاوت داره که تفاوتی ناچیزی هستند که در اقتصاد خود کشور رول اساسی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروز یاد گرفته باشین و در آخر هم مانند روزهای قبلی، مانند روالهای قبلی ما کارخانگی یه داریم که کارخانگی دو تا سوال هم کردیم. شما این دو سوال را بررسی کنین، جوابشان را پیدا کنین و باید درسایی که روزانه میخوانیم این درسها را شما مرور کنین و درسایی که میخوانیم همیشه باید به خاطر داشته باشین که چی موضوعات را ما خواندیم. موضوعات را که ما میخوانیم یک بار عمیق بخوانیم که نیاز به مرور دیگر نداشته باشه، نیاز نباشه که شما فراموش کنین و وقتی که در جایی که معلومات خواسته باشین دوباره به این درس ها رجوع کنین، طوری بخوانین که اینا نیاز به مرور نداشته باشه، نیاز به مرور نداشته باشه و همیشه به خاطر شما به خاطر داشته باشید اینا. خب سوال های کارخانگی شما، یکی نواحی صنعتی استرالیا به طور عمده در کجا واقع است و دومی مهمترین محصولات زراعتی و مالداری استرالیا را نام ببرید. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 از جغرافی سنف 10. در این جلسه هایی که ما فعلا قرار داریم، مثلا جلسه های 13 و 14 15 یا چند جلسه آینده قرار است بخوانیم، همه ایشان درباره کائنات هست. ما درباره کائنات صحبت میکنیم و موضوعاتی که میخوانیم بسیار موضوعات دلچسب هستن. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. امروز درباره کهکشان و همچنین درباره منظومه شمسی صحبت میکنیم. درس 15 جلسه 15 ما یکی از جذابترین جلسات جغرافیایی ما هست که در بین همه جغرافیاهایی که سنف 7 الی 12 هست، جلسه 15 جغرافی سنف 10 بهترینشون هستن که موضوعات بسیار جالب، موضوعات بسیار دلچسب را امروز قرار است بخونیم. خب بیان که جلسه امروز خود آغاز کنیم. خب کهکشان ما در جلسه 14 خوانده بودیم، چندین کهکشان راه شیری را ما بر شما تشریح کردم و همچنان چندین تا کهکشان دیگه در جهان وجود داره که کهکشان امروز میخوانیم. از بین کهکشان ها کهکشان آندرومیدا هست که کهکشان آندرومیدا نزدیکترین کهکشان در کهکشان راه شیری هست و فاصلهش با راه شیری 2 میلیون سال و فاصلهش از زمین 2 میلیون سال نوری هستن. یعنی که رسیدن به این کهکشان برای انسان ها تقریبا غیر ممکن است، 2 میلیون سال نوری میشه. و همچنان این کهکشان آندرومیدا یا کهکشان حلقه‌ای است که حلقه شکل با صدها میلیارد ستاره وجود داره. و کهکشان دیگه که وجود داره کهکشان تریانگولوم هست یا کهکشان سگانه، اندازش 4 برابر کوچکتر از کهکشان راه شیری است. در مدار خورشید و کهکشان آندرومیدا یه کهکشان تریانگولوم یا سگانه در حال چرخش است و یه مانند دیگه کهکشان ها در حال دور شدن از کهکشان های دیگه هست. یعنی ببینین وقتی که ما مثلا خودی ما انسان ها روی کره زمین در حال حرکت هستیم، بعضی کره زمین به دور آفتاب میچرخه، آفتاب در کهکشان راه شیری میچرخه، کهکشان راه شیری در مدار خود میچرخه و تمام این کهکشان ها مثلا کهکشان آندرومیدا، کهکشان راه شیری، کهکشان تریانگلوم که هستن، همه ایشون بازم در حال چرخش هستن. یعنی که همه چی در کائنات همه ایشون در حال چرخش و دور شدن هستن. و کهکشان قنطرس یا کله اسبی است که ویژگی های کهکشان از ابرهای سرد هیدروژنی تشکیل شده که همیشه در حال چرخش هست که وقتی که اونا چرخش میکنه در حرارت تولید میکنه، حرارتش هم زیاد میشه و باعث شکل گیری سیارات روشن و شعله‌ور یا روشن و مشتعل به وجود میآید و تشکیل اجرام آسمانی هست که در نتیجه انفجار بزرگ بیگ بنگ سیارات، ستاره‌ها یا ثوابت و اقمار، هر کدام هر سیاره اقمار مربوطی خودشان را تشکیل دارد و این فرایند اساس تکوین، اساس و پیدایش عالم را تشکیل می‌دهد، همین انفجار بیگ بنگ. خب گذشته از اونا ما میرسیم به طرف منظومه شمسی. کهکشان ها رو خواندیم، میرسیم به منظومه شمسی. منظومه شمسی اینه که منظومه شمسی رو گفتیم در بازوی جبار کهکشان راه شیری قرار داره و منظومه شمسی مجموع سیارات هست که به دور آفتاب میچرخه. خب بیاین که منظومه شمسی رو بخونیم. تاریخچه و تشکیل منظومه شمسی. قدامت منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش تشکیل شده و چگونگی تشکیل منظومه شمسی است که توده های گاز و غبار در اثر جاذبه ها همدیگیشان ترکیب شده که بعد از انقباض و افزایش حرارت در مرکزش در مرکز خورشید و سیارات منظومه شمسی این قسمی همهشان تشکیل شده. خب ما وقتی که کائنات را خواندیم بررسی کردیم در جلسه های قبلی ما درباره پیدایش کائنات نظریه های متفاوت بود، ولی نظریه اصلی که منظومه شمسی چگونه تشکیل بود این موضوعاتی بود که من پیشتر به شما تشریح کردم. و اجزای منظومه شمسی یکی سیارات اصلی هست. سیارات اصلی در منظومه شمسی 9 تا هستن که از جمله عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو. این 9 سیاره سیارات اصلی منظومه شمسی هستن. و مشاهدات سیارات اگر در نظر بگیریم، ما به شکل عادی با چشم عادی ما میتونیم 5 سیاره را ببینیم که از جمله عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل هستن که اینا ما بدون نیاز داشتن به تلسکوپ و کدام چیز دیگه به شکل عادی میتونیم ببینیم. و سایر سیارات به دلیلی که چیگه است یا فاصله شان دور است فقط اونا با تلسکوپ دیده میشه، مانند اورانوس و نپتون. اینا همه شان با تلسکوپ قابل دیدن هستم. خب اما یک جدول برای شما آماده کردیم. مشخصات سیارات منظومه شمسی هستم که 9 تا سیارات نظام شمسی 9 سیاره اصلی که از جمله عطارد. عطارد قمر نداره. قمر یه مانند کره زمین که قمرش مهتاب است که قمر هر سیاره بعض سیاره قمر داره که در اطراف سیاره در حال چرخش هستن. عطارد قمر نداره. فاصلهش از آفتاب به میلیون کیلومتر 58 میلیون کیلومتر هستن. قدر سیاره 4880 کیلومتر و مدت زمانی که به دور آفتاب میچرخه 88 روز است. ببینید کره زمین به 365 روز میگرده ولی عطارد به 88 روز یک دور کامل خود طی میکنه. زهره سیاره زهره قمر نداره. فاصلش از آفتاب 108 کیلومتر هست. 108 میلیون کیلومتر. قدرش هم 12155 و همچنان زمان چرخشش 224.7 روز است. یعنی که از 224 روز میشه دیگه. و سومین سیاره زمین هست. زمین یک قمر داره. 150 میلیون کیلومتر از آفتاب دور هست. قدرش 12820 کیلومتر هست و به دور آفتاب 365 روز میگرده. و مریخ هست. مریخ دو قمر داره که فاصلش هم از آفتاب 228 میلیون کیلومتر هست. قدرش 6790 و به اندازه 687 روز به طور آفتاب میچرخه. و مشتری بزرگترین سیاره نظام شمسی است که 63 قمر داره. فاصلش از آفتاب 779 میلیون کیلومتر هست. قدرش هم 143042 کیلومتر و به مدت زمانی که به دور آفتاب میچرخه 11 سال است. 11.9 یعنی تقریبا 12 سال میشه. و زحل هست که زحل 56 قمر داره و همشون یک حلقه بسیار زیبای به اطراف خود هم داره. فاصلش از آفتاب 1428 میلیون کیلومتر است. قدرش 120585 کیلومتر و به مدت 29 سال به دور آفتاب میچرخه. اورانوس 27 قمر داره. فاصلش از آفتاب 2870 است. قدرش هم 51140 و به مدت 84 سال یک دور مکمل و آفتاب میزنن. نپتون 13 قمر داره. 4500 کیلومتر از آفتاب دور هست. 49550 کیلومتر قطرش هست و 165 سال به دور آفتاب با مدت 165 سال آفتاب یک بار میچرخن. و پلوتو هست که 3 قمر داره. 5920 کیلومتر میلیون کیلومتر از آفتاب دور هست و قطرش هم 2285 کیلومتر هست و به مدت 248.6 سال یک دور مکمل به دور آفتاب میزنه. این مشخصات سیارات نظام شمسی هست. خب حال مشخصات هر سیاره را به شکل با مشخصات پنجسیاد بیشتر نگه بخونیم عطارد هست. عطارد نزدیکترین سیاره به آفتاب هست و گفتیم که عطارد یعنی پنج سیاره هست که بدون یه چشم مسلح ما میتونیم که به اونا نگاه کنیم. از جمله عطارد هست. عطارد ما میتونیم وقتی که سپیده دم و هنگام غروب به آسانی میتونیم که عطارد ببینیم و همچنان وقتی که آفتاب باشه، خب آفتاب باشه هم میشه عطارد دید، ولی اگه ببینیم هم به چشمان ما آسیب های جدی رو وجود میاره که حتی باعث کور شدن چشما میشه. و شرایطش، شرایط سطحی عطارد در نظر بگیریم، درجه حرارت در روز بین 190 تا 4.5 درجه سانتیگراد هست و حرارتش در شب خیلی پایین میاد که 180 درجه تحت صفر قرار داره و فاقد اتمسفر هست، یعنی هوا اونجا نیست، قابل زندگی در عطارد نیست. و ویژگی های خاصی که عطارد داره، وضعیت سطحی است که عطارد جامد است و سطحش دارای گودال های مشابه ما هست. یک سمتش بسیار سرد یخبندان، سمت دیگهش که به طرف آفتاب هست بسیار داغ و سوزان هست. ویژگی های درجه حرارت حد اکثر روزان 427 درجه سانتیگراد و شبانه خیلی پایین میاد که به منفی 180 درجه هم میرسه در شب. البته درجه حرارت عطارد به خاطر این است که وقتی که یک طرفش به طرف آفتاب میشه، نور آفتاب به خود میگیره، خیلی داغ میشه، خیلی سرخ میشه که حتی 427 درجه سانتیگراد میرسه که در کره زمین اتوماتیکی نیست که 427 کیلومتر بالا برده. کره زمین از 50 درجه سانتیگراد، 60 درجه سانتیگراد، 65 درجه سانتیگراد بالا نمیره، ولی در سطح عطارد 427 درجه سانتیگراد میره و همچنان جای اتمسفر نداره، جایی برای زندگی کردن انسان ها یا زنده جان هایی که در کره زمین هسته، برای اینا زندگی کردن برش مشکل هسته. ولی بازم که یک طرفش که خیلی سرد میشه، منفی 180 درجه میشه یا کمتر از منفی 180 میشه که ایش هم خیلی سرد است که در کره زمین ما تو جایی نداریم که از منفی 180 درجه منفی 180 درجه سانتیگراد باشه.
خب این بودم از درس امروزی ما. شما خب بیاین که درس امروزی خود یک خلاصه کنیم. ما درباره کهکشان خواندیم، کهکشان ها را که در جلسه قبلی هم خوانده بودیم که در جلسه 14 ما بود، یک مقدارش خوانده بودیم ولی مقدار دیگه‌اش که باقی مانده بود را در جلسه خواندیم، که از جمله کهکشان کلاسپی، کهکشان قنطورس و همچنان کهکشان نظام شمسی هست که ما هر چقدر درباره کائنات معلومات پیدا کنیم، تدرس کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، بخوانیم، بازم معلومات ما کم است، چون این علم نجوم یا ستاره شناسی یا درباره کائنات هر چقدر ما معلومات پیدا کنیم، معلوماتش هم قسم دلچسب است. ببینید شما امروز درباره عطارد خواندین، سیارات را خواندین، حالا شما کنجکاو هستیم که عطارد ما خواندیم، این هشت تا سیاره دیگر چگونه هستن، چگونه وضعیتشون هست، یا که ای که کنجکاو هستیم که این جهان که ما بی‌نهایت گفتیم در او بی‌نهایت آیا دیگه زنده جانی هم وجود داره مانند انسان ها که زندگی میکنن یا دیگه موجودات هم هسته که زندگی میکنن، مثلا در نظام شمسی، سیارات نظام شمسی، یا گذشته از اینا در دیگه کهکشان. مثلا ما در یک کهکشان راه شیری در بازویش قرار داریم، در دیگه جاهای کهکشان شیری یا در کهکشان قنطورس یا در کهکشان کلاسپی آیا در اونجا زندگی وجود دارم، زنده جان ها اونجا زندگی میکنن مانند انسان ها، شهر داشته باشه و فضا سفر کنن، چیگونه هست، یا آدم فضایی ها وجود داره. اینا که از موضوعات از کائنات هستن. خب کارخانگی که بر شما آماده کردیم، یکی درباره پیدایش منظومه شمسی به صورت مختصر معلومات بدید و همچنان منظومه شمسی را تعریف کنید و هر کدامشان نام بگیرید. خب این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم، من هم صدای آن زنی آزاد می شوم، من هم نوای دختری آن خانه می شوم. او از فراق مکتبی در بستن آله کرد، او از فراق مکتبی در بستن آله کرد، من نغمه ساز آن دلی پر ناله می شوم، من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دو